استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید یکی از راه‌های رسیدن به توافق صلح آتش بس و توقف خشونت هاست و ترکیه اعلان کرده که نیاز برای آغاز دوباره عملیات نظامی در شمال سوریه نیست. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اول تر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می‌کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت دولت افغانستان در امور صلح تاکید میکند که پیش از مذاکرات صلح باید خشونت در افغانستان کاهش یابد و آتش بس حاکم شود. 4 تن از قماندانان گروه طالبان در ولایت پروان بازداشت شدند. شهر ساحلی سوچی روسیه امروز میزبان ده‌ها رهبر کشورهای آفریقایی میباشد. تفصیل خبرها. وزارت دولت افغانستان در امور صلح تاکید میکند که پیش از مذاکرات صلح باید خشونت در افغانستان کاهش یابد و آتش بس حاکم شود. سخنگوی این وزارت ناجیه انوری در این مورد گفت:
وقتی که ما بخواهیم مذاکرات با طالبان به صورت مستقیم هم شروع کنیم، یکی از پیشترهای دولت افغانستان کاهش خشونت است و آتش بس است.
ملل متحد، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای غربی به شمول ایالات متحده میگویند به تلاش ها جهت رسیدن به یک توافق پایدار صلح برای ختم جنگ افغانستان متحدند. این اظهارات در اعلامیه مشترک آمده است که دیروز در بروکسل منتشر شد، جایی که در آن زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان با همتاهای بریتانیایی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، نروژی و نماینده های اتحادیه اروپا و ملل متحد دیدارهای دوروزه داشت. اعلامیه با این جملات آغاز شده که آنها خواهان همکاری با حکومت افغانستان، طالبان و دیگر رهبران سیاسی و جامعه مدنی افغانستانند تا یک توافق پایدار و همه جانبه حاصل شود. در اعلامیه از تمام جوانب درگیر جنگ افغانستان خواسته شده در جریان مذاکرات آینده بین الافغانی آتش بس کنند تا یک نقشه راه سیاسی برای آینده افغانستان به دست آید. در این روز سهیل شاهین سخنگوی طالبان گفته است دور جدید مذاکرات بین الافغانی به تاریخ 28 و 29 اکتبر در چین برگزار خواهد شد. قبل از این در 25 اکتبر مذاکرات سه جانبه آمریکا، روسیه و چین درباره صلح افغانستان در مسکو برگزار می شود که پاکستان هم در آن سهم خواهد داشت. 4 تن از قماندانان گروه طالبان در ولایت پروان بازداشت شدند. محمد محفوظ ولی‌زاده قماندان امنی پروان امروز به رادیو آزادی گفت این 4 قماندان که از باشندگان ولایت‌های بغلان و ننگرهارند به کمک اطلاعات نیروهای کشفی و استخباراتی بازداشت شدند. به گفته آقای ولی‌زاده این قماندانان طالب در راه جبل‌سراج و دره غربند بازداشت شدند که مسئولیت حملات در پروان و بغلان را به عهده داشتند. افراد پلیس شب گذشته 2 روباینده انسان را در ولایت کندهار از پا درآوردند. سخنگوی پلیس کندهار جمال ناصر بارکزای به رادیو آزادی گفت شب گذشته پلیس ملی در منطقه شورندام ناحیه 5 شهر کندهار 2 روباینده را از بین بردند. این روبایندگان چند روز قبل یک کودک را از مدرسه فاروقیت در ناحیه 2 شهر کندهار را بوده و از خانواده وی پول خواسته بودند. بارکزای میگوید این 2 نفر در برخورد با پلیس کشته شدند، ولی آنها کودک را بوده شده را قبلا به قتل رسانده بودند. سخنگوی پلیس میافزاید تلاش های پلیس به مقابل روبایندگان در این ولایت بیشتر شده و در اواخر از چندین حادثه آدم ربایی در اینجا جلوگیری شده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ترکیه اعلان کرده که نیاز برای آغاز دوباره عملیات تهاجمی علیه ملیشه‌های کرد در خارج از مناطق وجود ندارد که در آن در حال حاضر عملیات نیروهای ترکی جریان دارد، زیرا ایالات متحده به انقره معلومات داده که خروج کردها از مناطق سرحدی در شمال سوریه تکمیل شده است. وزارت دفاع ترکیه ناوقت دیروز در اعلامیه گفت در این مرحله نیاز به آغاز یک عملیات جدید دیده نمی شود. این خبر بعد از دیدار 6 ساعته خصوصی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و همتای روسیش ولادیمیر پوتین در شهر ساحلی سوچی منتشر شد. در این دیدار 2 جانب روی انجام گزمه های مشترک در شمال شرق سوریه، توافق نموده و در حالی که چند ساعت به ختم متارکه به میانجیگری امریکا باقی مانده است، به جنگجویان کرد ضرب العجل جدید را برای تصفیه محل تعیین کردند. شهر ساحلی سوچی روسیه امروز میزبان ده‌ها رهبر کشورهای آفریقایی می باشد و روسیه می خواهد از این طریق در رقابت با قدرت‌های دیگر بزرگ جهانی نفوذ خود را در آفریقا بیشتر بسازد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و همتای مصری و عبدالفتاح السیسی که فعلا رئیس اتحادیه آفریقا می باشد این کنفرانس دروزه در این شهر بحیره سیاه را افتتاح می کنند. کرملین گفته است از جمله 44 کشور آفریقایی رهبران 43 کشور گفتند که در این اجلاس سهم می‌گیرند و پوتین 13 مجلس دو جانبه را با این رهبران مد نظر دارد. کشورهای غربی و چین جای پای محکمی در کشورهای آفریقایی دارند و اکنون کشورهای روسیه و هند هم می‌خواهند نفوذ خود را در این کشورها گسترش بدهند. مسکو در دوران شوروی سابق بازیکن مهم در این کشورها بود، ولی بعد از فروپاشی شوروی در سال 1991 نفوذ مسکو بسیار کاهش یافت. و قرار است اسناد، تصاویر، ویدیوها و نوارهای صوتی غیر محرم حکومتی آمریکا که نمایانگر جستجوی حدود 10 ساله دنبال اسامه بن لادن رهبر اسبق القاعده می باشد در محل حوادث تروریستی 11 سپتامبر در نیویورک به نمایش گذاشته شوند. این نمایشگاه که افشای شکار بن لادن نام دارد به تاریخ 15 نوامبر در موزیم خاص یادبود از حوادث 11 سپتامبر در نیویورک گشایش بیابد و تصاویر و اسناد ماموریت را نشان می‌دهد که با کشته شدن بن لادن در انتخابات پاکستان در سال 2011 خاتمه یافت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت با وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پی اک میشنوید که وزارت دولت در امور صلح افغانستان یکی از راه‌های رسیدن به توافق صلح را برقراری آتش بس و خاتمه خشونت ها خوانده است.
وقتی که ما بخواهیم مذاکرات با طالبان به طور مستقیم هم شروع کنیم، یکی از پیشترس های دولت افغانستان کاهش خشونت است و آتش بس است.
این در حال است که نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا در دیدار با زلمه خلیلزاد از همه طرف ها خواستند تا اقدامات لازم را برای کاهش خشونت و تلفات غیر نظامیان در افغانستان انجام دهند. در این مورد با یک آقای امور سیاسی هم مصاحبه کرده ایم که می گوید
اگر قرار باشه که کشورهای منطقه و همچنان کشورهای جهانی و در ضمن خود افغان ها هم به یک تفاهم برسند، بدون شک جنبه عملیش ساده می باشه.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از اعلام تازه ترکیه میشنوید که گفته نیاز برای اثرگیری عملیات نظامی در شمال سوریه نیست و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود.
یک سال شده که نمی جستیم و یک ما استفاده کردیم جد نکردیم که اتفاده را ایلادیم تیر می شد که نمی خیاتی تفلای ما مسخد ما مستم این حال جایل برم نیست ایران ما نمی چی کنیم چی کار کنیم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استیدیوی پی اک خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تخنیک دهی برنامه مرا همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش همان طور که پیشتر هم گفتم وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید یکی از راه‌های رسیدن به توافق صلح آتش بس و خاتمه خشونت هاست. ای در حال است که نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا در دیدار با زلمه خلیلزاد از همه طرف ها خواستند تا اقدامات لازم را برای کاهش خشونت و تلفات غیر نظامیان در افغانستان انجام دهند. آقای خلیلزاد دور جدید از سفرهایش را به بروکسل، پاریس و مسکو برای گفتگو در مورد روند صلح افغانستان روز دوشنبه آغاز کرده. آرزو قیاسی جزئیات بیشتر از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش می کند.
اتحادیه اروپا و امریکا برای رسیدن به توافق صلح با طالبان خواهان آتش بس در افغانستان شدند. نمایندگی ویژه اتحادیه اروپا در دیدار با زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان روز سه‌شنبه در بروکسل از همه طرف‌ها خواستند که اقدامات لازم را برای کاهش خشونت و تلفات غیر نظامیان انجام دهند تا محیط مناسب برای صلح ایجاد گردد. بر اساس خبرنامه اتحادیه اروپا در این دیدار گفته شده که صلح پایدار تنها با یک توافق سیاسی حاصل می شود. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان می گوید یکی از پیش شرط های حکومت این کشور در گفتگوهای صلح نیز آتش بس و ختم خشونت ها است.
طبعا این خواست دولت افغانستان هم است در صورتی که ما بخواهیم مذاکرات با طالبا به صور مستقیم هم شروع کنیم. یکی از پیش شرط های دولت افغانستان کاهش خشونت است و آتش بس است که در پیش از این که مذاکرات شروع شود باید صورت بگیره، به خاطر از این که در صورت شروع شدن مذاکرات و نبود آتش بس باز مذاکرات به نتیجه درست منتهی نمیشه.
این در حالی است که گروه طالبان همواره گفتند تا زمانی که عساکر خارجی در افغانستان حضور داشته باشند آتش بس نمی کنند. در خبرنامه اتحادیه اروپا همچنان تاکید شده که هر گونه توافقنامه صلح باید از حقوق همه افغانها، هم از زنان، جوانان و اقلیتها محافظت کند و باید به خواست جدی افغانها مبنی بر حفظ دستاوردهای 18 سال گذشته توجه شود. در این خبرنامه از حکومت افغانستان خواسته شده که برای مذاکرات رسمی با طالبان روی ایجاد یک هیئت فراگیر و ملی توجه کند. سفرها و دیدارهای تازه زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به هدف ارزیابی و دریافت راه حل برای رسیدن تلاشها به صلح با طالبان دوشنبه از بلژیم آغاز شد. آگاهان سیاسی با توجه به ابعاد جهانی جنگ افغانستان میگویند که سفرهای آقای خلیلزاد به هدف جمع‌آوری دیدگاه‌های کشورهاست. احمد سعیدی به رادیو زادی گفت که در مورد رسیدن به توافق با طالبان پس از انتخابات امریکا تصمیم گرفته خواهد شد.
جنگ افغانستان ابعاد بزرگی داره. من گفتم افغانی است، منطقه‌ای است، فرا منطقه‌ای است. امریکا مجبور هستن که بر هر تفاهمی کشورهای اروپایی و آسیایی و امریکایی هم کنند بتن، کشورهای منطقه هم کنند بتن. تنها بین امریکا و طالبان ما به صلح نمی‌رسیم. این سفرها معلوم کردن دیدگاه‌ها است، معلوم کردن نظریات، کی چی می‌خواد، کی چی می‌گوید، کی آرزو داره. باز اینها را جمع‌بندی کردن بعد از انتخابات ریاست جمهوری با تصمیم گرفتن.
در حالی که افغان‌ها بی‌صبرانه منتظر امضای توافقنامه صلح بودند، اما پس از حمله در منطقه ششدرک کابل، رئیس جمهور آمریکا از لغو مذاکرات با طالبان خبر داده و حملاتش بر طالبان را شدت داد. ارزو قیاسی، رادیو زدی کابل.
در این حال شمار از آگاهان نیز برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح ابراز امیدواری می‌کنند. آنان تاکید می‌کنند که شرط اساسی این تلاش‌ها باید آتش بس باشد. آجی سید داود یکی از این کارشناس هست که جاوید حسن‌زاده با او مصاحبه کرده.
دیگه قرار گزارش ها من فکر میکنم که در امریکا کافی فشار سر ترامپ هم هست، سر پنتاگون هم هست که هرچی زودتر باید قوای نظامی خود از افغانستان خارج کنن. دیگه من فکر میکنم که امریکایی ها هم آمادگی و تیاری خود برای مذاکرات صلح گرفتن. اینطور نشوه که مسئله سوریه در افغانستان تکرار شوه، دفعتن آقای ترامپ امر کنه و قوا را از افغانستان خارج کنه. من فکر میکنم این مرتبه امریکایی‌ها در این مسئله صلح جدیت نشان میده.
خب شما بیشتر گفتین که صحبات ها با جوانب مختلف صورت گرفته و توافق هم شده. یعنی در عمل چقدر مهم است که باید این توافق ها و این حرف ها در عمل پیاده شود؟
این مسئله دقیق است. من فکر میکنم که سر یک میکانیزم کار میشه که در اون موضوع در میکانیزم آتش بس است، صحبت های بین الافغانی هست او تضمین از کشورهای منطقه و همچنان کشورهای جهان مانند روسیه، چین، امریکا هم اینا کوشش میکنن که زمانی که قوات های امریکا از افغانستان مبره باید به عقب از اینا در اینجا جنگ و بحران و مسائلی که هرج مرج باشه ای پیش نشوه. دیگه قرار حقایق و واقعیت هایی که ما فعلا مشاهده می کنیم در روسیه، در چین، در امریکا و همچنان در منطقه همه با یک صدا خمندی بایی دارن که در افغانستان به صلح بیه. اگر قرار باشه که کشورهای منطقه و همچنان کشورهای جهانی و در زمین خود افغان ها هم به یک تفاهم برسن و اکثریت شما خبر دارن که صلح می خواهن در پالوی صلح سری آتش بس و سر مذاکرات بین الافغانی دولت افغانستان هم تاکید میکنه. منتها اگر در این مکانیزم همین مسائل مد نظر گرفته شود بدون شک جنبه عملیش ساده میباشه.
خب با توجه به سفرهای خلیلزاد به کشورهای اتحادیه اروپا و گفتگوهایی که صورت گرفته، این مرحله را چقدر متفاوتر از مرحله دیگه شما میبینین؟ مثلا چقدر میتونه این پردستاورد باشه و نتیجه مثبت در پی داشته باشه؟
من فکر میکنم که یگانه چیزی که تفاوت داره امره نو دوره که قبلا بین امریکا و طالبان صورت گرفته بود، به او دوره یک کمی هم طالب وقت داشت هم امریکایی وقت داشتند. یعنی مذاکرات بسیار آهسته آهسته همونطور قدم به قدم پیش می رفتن. اما حالی از یک طرف شما خبر دارین که در امریکا هم سال آینده انتخابات می شه و در پالوی ازی تمام کاندیدایی که بر ریاست جمهوری امریکا کاندیدستن اونا هم به می تلاش هستن که یک نوع کردیت در افغانستان به دست بیارن. دیگر اینی یک فرق است که امریکایا نظر به امون نو دور فعلا بسیار به عجله این موضوع را زیر دست گرفتن. و دیگه من فکر میکنم که این فرق عمده و مهم است که امریکا بسیار علاقه مندیشن نظر به مشکلات که در داخل امریکا برش اشاره شد، و همچنان شما دیدین که در شرق میانه هم تصمیمی عجولانه گرفتن و بدون شک شاید در ایجه هم اگر بفهمن که این مذاکرات دوام دار میشه یک تصمیم بگیرن.
آجی سید داوود یک تن از آگاهان سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
آل هم چند خبر اقتصادی را همکارم فرشته ندا دنبال کرده.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان تفاهم‌نامه‌ای برای صادرات جلغوزه با یک شرکت چینی امروز امضا می‌کند. یونس مومن معاون اتاق تجارت و صنعت افغانستان به رادیو آزادی گفت این تفاهم‌نامه شام امروز امضا می‌شود. با گفته آقای مومن بر اساس این تفاهم‌نامه صادرات جلغوزه به چین و کشورهای دیگر بیشتر می‌شود.
وارد تجارت کی او د افغانستان تر غلی د افغانستان جلغوزه را نیست او د جلغوزه به ان شاء الله په فیصله کړی و د افغانستان کې د مختلفو لارو صادریږي لکه د حیرتان او د لاری او ده حوا ده لاری.
در این حال نصیر عالمیار رئیس اتاق تجارت و صنایع پکتیا به رادیو آزادی گفت امروز سنگ تهداب مرکز بسته‌بندی جلغوزه به ارزش $1,000,000 در این ولایت گذاشته می شود که هزینه آن را بخش خصوصی می پردازد. در این اواخر میزان صادرات جلغوزه افغانستان افزایش یافته است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع می گویند در 8 ماه گذشته 900 تن جلغوزه به ارزش $5,000,000 صادر شده است. در حال حاضر 1 کیلو جلغوزه افغانستان در بیرون از این کشور $50 به فروش می رسد. اداره زراعت ولایت هلمند در نظر دارد کشت سویا را به عنوان جاگزین کشت خاش توسعه دهد. رفیع را قلم رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت آب و هوای هلمند برای کشت سویا مناسب است. او همچنان گفت در سال جاری سویا در مناطق لشکرگان، ناور، نادلی و نهرسراج کشت شده و محصول خوبی هم داشته است. فصل جمع‌آوری سویا در هلمند تازه آغاز شده است. وزارت زراعت و مالداری میگوید کشت سویا به جای خاشخاش برای دهقانان از نظر اقتصادی سودمند است و ارزش افغانی در برابر برخی از ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 30 پول، یک یورو 86 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 95 پول و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اکنون هم در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که ترکیه اعلان کرده نیاز به آغاز دوباره عملیات نظامی خارج از منطقه فیلی در شمال سوریه نیست. انقره میگوید که ایالات متحده به ترکیه اطلاع داده که عقب نشینی نیروهای کرد از منطقه مرزی تکمیل شده. ستار فروغ همی موضوع را دنبال کرده و در استودیوی پیک. ستار جان سلام، آیا ترکیه درباره تصمیمش در زمین عدم اثرگیری عملیات نظامی علیه جنگجویان کرد در سوریه جزئیات بیشتر داده؟
سلام به شما فرشته جان و شنونده ها. وزارت دفاع ترکیه ناوقت دیروز در بیانیه همین قدر گفت که در حال حاضر نیاز به اجرای عملیات تازه در شمال سوریه نیست. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. ترکیه گفته که ایالات متحده خروج کاملش به نظامیان کرد را از منطقه مرزی بیت لای انقره رسانده است. پیش از این اعلام انقره، رئیسان جمهور ترکیه و روسیه روی اجرای گزمه های مشترک در شمال شرق سوریه توافق کردند. رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه برای 6 ساعت در شهر ساحلی سوچی روسیه در بحیره سیاه گفتگو کردند. اردوغان و پوتین همچنین توافق کردند که به جنگجویان کرد مهلت جدید داده شود تا پیش از پایان آتش بس منطقه را ترک کنند. ترکیه پنجشنبه هفته گذشته به دنبال سفر مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده به انقره روی آتش بس 5 روزه در شمال شرق سوریه توافق کرد تا شبه نظامیان کرد آنجا را ترک کنند. این آتش بس نیمه دیشب پایان یافت.
در باره آتش بس جدید در شمال شرق سوریه چی گفته شده؟
مقام های روسی و ترکی دیروز گفتند که آتش بس جدید 150 ساعت طول خواهد کشید و از نیمه سه‌شنبه شب آغاز خواهد شد، یعنی از نیمه دیشب این آتش بس باید نافذ شده باشد. به گفته این مقام ها، نیروهای کردی در جریان آتش بس نو باید مناطق حائل مرزی بین سوریه و ترکیه را تا فاصله 32 کیلومتری ترک کنند. ترکیه 2 هفته پیش عملیات نظامی موسوم به چشمه صلح را زده نیروهای برابری نیروهای برهبری کردها در شمال شرق ترکیه آغاز کرد. این اقدام ترکیه انتقادهای بین المللی را به همراه داشت. دونالد توسک رئیس شورای اروپایی روز سه‌شنبه اقدام نظامی ترکیه در سوریه را محکوم کرد و از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواست که نیروهای این کشور را از سوریه بیرون کند.
Israel has many friends and allies. Human rights is the best. Human rights. В Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم فرشته ندا مرور کرده که با هم یک جا میشنویم.
روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش بر اساس گزارش‌های پخش شده نوشته که در اواخر ماه اکتبر نشست بین الافغانی به شمول نماینده‌های طالبان در چین برگزار می‌شود. سرمقاله نویس نوشته که حکومت افغانستان نیز به این نشست دعوت شده و نماینده‌های احزاب و جریان‌های سیاسی نیز در ترکیب هیئت حکومت شامل خواهند بود. در سرمقاله همچنان گفته شده که آغاز دوباره گفتگوهای بین الافغانی مسئله حیران کننده است، زیرا زمان کار حکومت قانونی افغانستان پایان یافته است. با باور سرمقاله نویس ویسا، این مسئله روشن است که علاقمندی امریکا به پروسه صلح بیشتر شده است. سفرهای آقای خلیلزاد دوباره آغاز شده و حکومت اشرف غنی نیز موقف گذشته خود را تکرار می کند. سرمقاله نویس پرسیده است که چرا امریکا به خاطر گفتگوهای صلح منتظر ایجاد حکومت جدید نیست. سرمقاله نویس نوشته است پاسخ این سوال این است که مانند گذشته در این پروسه نقش و اراده افغان ها قابل اهمیت نبوده و طرف اصلی برای آنان طالبان است که توافق با این گروه را در افغانستان عملی می کنند. روزنامه دولتی هیواد سرمقالش را تحت عنوان در هتل‌های لوکس قطر، چین و مسکو صلح تامین نمی شود نوشته است. در سرمقاله آمده است که افغانستان زمانی به صلح دائمی خواهد رسید که این پروسه از سوی افغان‌ها رهبری شود، زیرا افغان‌ها خواهان صلح بایزد و دائمی هستند. با باور سرمقاله نویس روزنامه هیواد، هر کسی که صلح می کند اول باید آتش بس را رعایت کند و بعداً با افغان‌ها صلح نمایند. در غیر آن نمی توان با برگزاری نشست‌ها در هتل‌های لوکس جهان به صلح دست یافت. و روزنامه سرخط در مورد شکسته شدن مهرلاک مرکز دیتابیس کمیسیون انتخابات ابراز نگرانی کرده است. در سرمقاله همچنان گفته شده که شکسته شدن قفل دهلیز مرکز دیتابیس یک بحران جدید را به میان آورده و نگرانی‌ها در رابطه با شفافیت انتخابات نیز رو به افزایش است. سرمقاله نویس نوشته است زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات شکسته شدن این قفل را تایید می‌کند و می‌گوید این قفل از سوی پلیس خاص نه بلکه از سوی یک مشاور امنیتی دارالانشا شکسته شده، حالا روی بی‌طرفی انتخابات چگونه اعتماد شود؟ با باور سرمقاله نویس سرخط، مسئله دیگر که شک و تردید بی‌طرفی کمیسیون انتخابات را بیشتر می‌سازد، مسئله اختلافات میان اعضای این کمیسیون است. سرمقاله نویس در پایان نوشته است که اگر این پروسه چنین ادامه یابد، احتمال زیاد وجود دارد که انتخابات به طرف بحران برود و کنترل آن ناممکن خواهد بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون هم چند پیام شما.
پیام ها و نظریات شما.
به این جانب بنده از ولایت بدخشان به تماس شده از ولسوالی جرم. محترم، مدت 3 ماه به این سو می شود که منطقه دره خستک به تعداد 3-4 هزار فامیل می باشد. از طرف نیروهای دولتی رابندان می باشد که هیچ مواد خوراکی و غیر خوراکی را نمی مانند. مانده نمی شود و رعیت، مردم غریب و رعیت بسیار به تکلیف هستند. لطفاً از شما خواهش می کنیم که صدای بنده را به گوش مسئولین برسانید. مردم غریب و بیچاره در مشکلات به سر می برند. کلینیک ها بند است، هیچ دوا مانده نمی شود، هیچ مواد خوراکی تا یک پاوچای با 5 تلفنی در آنجا یافت نمی شود. مردم در مشکلات است. مریض های ولادی و تکلیف سند به کوه ها قطعی می آیند. رای سرک بند است، هیچ موتر را نمی مانند. لطفا همین مشکلات را از سر مردم دور کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنده یک تن از معلولین ولایت بغلان هستم. سال مالی و پایان رسید، از معاشات ما هیچ خبری نیست. 8 عیال مربوط به بنده می باشد که نان آنها را تهیه کنم. کار کردن نمی توانم و کدام وظیفه دیگری ندارم. به مشکلات زیاد نهایت دچار هستیم. مسئولین هیچ توجه درباره معاشات ما ندارند. ما کدام توقع دیگر، کدام توقع بلند از دولت نداریم. خواهش ما است که معاشات ما را هر چه زودتر حواله کنند تا ما مشکل خود را حل کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.
ما از ولایت بدخشان سالسوار جهان هستیم. محترم، همه صدای ما را به گوش مسئولین برسونید. مخالفین مسلح سرکا را همگی را منفرش کردن، حتی مسیر سرکای دهنکوی و بازار را دای کردن. نمیمانند که هیچ کس به طرف بازار جهان بره و صدای ما را به گوش مسئولین نبرسونید به گوش وزارت دفاع افغانستان. سلام باشان، خدافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. یک منبع دولتی بر رادیو آزادی گفته در نشست بیجینگ نماینده های حکومت افغانستان شرکت نمی کنند. این منبع که نخواست به خاطر حساسیت موضوع نامش گرفته شود، در این مورد امروز بر رادیو آزادی گفت. وزارت دولت در امور صلح افغانستان در این باره چیز نمیگه، اما تاکید کرده که هر گفتگو باید به رهبری حکومت افغانستان صورت گیره. نشست بیجینگ به میزبانی چین قرار است هفته آینده برگزار شود که نمایندگان طالبان نیز در آن حضور خواهند یافت. نورالله شایان جزئیات بیشتر از کابل پیشکش میکنه.
در حالی که کشور چین از حکومت افغانستان و طالبان برای آغاز گفتگوهای صلح دعوت کرده است، طالبان این دعوت را پذیرفته، اما یک منبع دولتی که به خاطر حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت در این نشست نمایندگان حکومت افغانستان شرکت نمی‌کند. وزارت دولت در امور صلح درباره شرکت یا عدم شرکت نمایندگان حکومت در این نشست چیزی نمی‌گوید، اما تاکید دارد که هر گفتگو باید به رهبری حکومت افغانستان صورت گیرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، نوشته است که طالبان در این نشست شرکت می‌کنند و این نشست روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آینده برگزار می‌شود. ببخشید. آقای شاهین در صفحه توییترش نیز نوشته، نشست بیجینگ تداوم نشست‌های مسکو و دوحه است که تمام اشتراک کنندگان از آدرس شخصی حضور خواهند یافت و برای حل مسئله افغانستان دیدگاه شخصیشان را بیان خواهند کرد. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همچنان برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد و برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
وزارت دولت افغانستان در امور صلح تاکید میکند که پیش از مذاکرات صلح باید خشونت در افغانستان کاهش یابد و آتش بس حاکم شود. پیش از این ملل متحد، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای غربی به شمول ایالات متحده گفتند به تلاش‌ها جهت رسیدن به یک توافق پایدار صلح برای ختم جنگ افغانستان متعهدند. 4 تن از قماندانان گروه طالبان در ولایت پروان بازداشت شدند. محمد محفوظ ولیزاده، قماندان امنی پروان، امروز به رادیو آزادی گفت این 4 قماندان که از باشندگان ولایت‌های بغلان و ننگرهار بودند، با کمک اطلاعات نیروهای کشفی و استخباراتی بازداشت شدند. افراد پلیس شب گذشته 2 روباینده انسان را در ولایت کندهار از پا درآوردند. سخنگوی پلیس کندهار جمال ناصر بارکزی به رادیو آزادی گفت که شب گذشته پلیس ملی در منطقه شورندام ناحیه 5 شهر کندهار 2 روباینده را از بین بردند. ترکیه اعلان کرده که نیاز برای آغاز دوباره عملیات تهاجمی علیه ملیشه‌های کرد در خارج از مناطق وجود ندارد که در آن در حال حاضر عملیات نیروهای ترکی جریان دارد، زیرا ایالات متحده به انقره معلومات داده که خروج کردها از مناطق سرحدی در شمال سوریه تکمیل شده است. شهر ساحلی سوچی روسیه امروز میزبان ده‌ها رهبر کشورهای آفریقایی میباشد و روسیه میخواهد از این طریق در رقابت با قدرت‌های دیگر بزرگ جهانی نفوذ خود را در آفریقا بیشتر بسازد. قرار است اسناد، تصاویر، ویدیوها و نوارهای صوتی غیر محرم حکومتی آمریکا که نماینگر جستجوی حدود 10 ساله دنبال اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده می باشند در محل حوادث تروریستی 11 سپتامبر در نیویورک به نمایش گذاشته شوند و در اثر انفجار یک بم دستی در یکی از حادثه های مرکزی کیف پایتخت اوکراین 2 مرد کشته و 1 زن زخمی شدند.
الهم برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، بار دیگر به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. من فرید علیمی هستم و شما را در این برنامه میزبانی میکنم. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که سناتوران آمریکایی ادعا دارند که ترامپ 129 میلیون دلار اختصاص یافته به مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان را در پروژه ساخت دیوار مکزیکو مصرف کرده است. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما مسکا هوتک رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را مرور کرده است.
بیش از 300 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار کشف و ضبط گردید. مبارز عطل، سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که به تاریخ 23 میزان در مربوطات ناحیه 9 شهر جلال آباد انجام شد، در جریان آن 120 کیلوگرم چرس از یک موتور کرولا به دست آمد. عملیات دوم که از سوی پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر در ناحیه 7 شهر جلال آباد اجرا گردید، در نتیجه 18 کیلوگرم هیروئین و 5 کیلوگرم شیشه از یک منزل مسکونی به دست آمد. 4 تن به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شدند. بیش از 50 لیتر مشروبات الکلی در شهر کابل کشف و ضبط گردید. فرامرز فردوس، سخنگوی قماندانی امنی کابل، به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این قماندانی به تاریخ 23 میزان عملیات را در ناحیه دوم و ولسوالی بگرامی کابل اجرا کرد که در جریان این دو عملیات بیش از 50 لیتر مشروبات الکلی، 1 کیلوگرم هیروئین و 1 کیلوگرم چرس به دست پلیس افتاد. 4 تن به شمول یک زن به اتهام فروش این مواد دستگیر شدند. پلیس نیمروز بیش از 30 کیلوگرم مواد مخدر کیمیاوی را ضبط کرد. علاداد فدایی قمندان امنی نیمروز به رادیو آزادی گفت در عملیات مشترک توسط کارمندان کشف و استخبارات و پلیس نیمروز در شهر زرنج بالای یک موتر باربری انجام شد. در جریان آن بیش از 30 کیلوگرم شیشه و بیش از 3 کیلوگرم هیروئین از این موتر به دست آمد. در این عملیات یک قاچاقبر بزرگ که از گذشته تحت تعقیب قرار داشت دستگیر شد. بیش از 15 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت کندهار ضبط شد. در خبرنامه قماندانی امنی کندهار آمده است عملیاتی که در ناحیه های سوم و سیزدهم شهر کندهار انجام شد، در جریان آن 14 کیلوگرم چرس، نزدیک به 1 کیلوگرم تریاک و 300 گرم هیروئین کشف و ضبط شد. یک تن به اتهام نگهداری و فروش این مواد دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شد.
در این برنامه این مطالب را آماده ساختیم. $129 میلیون اختصاص یافته به مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان صرف ساخت دیوار بین مکسیکو و ایالات متحده آمریکا شده است.
افغان حکومت قابلیت و توانایی لري چې مبارزه د مخدره توپ سره په افغانستان کې وکړي، هغه سازمان یافته وي، هغه خلوی کچی وي، هغه پټی کچی.
در گزارش دیگر درباره وضعیت زنان معتاد مشنویم که در مراکز تداوی زندگی میکنند.
حیاتی طفلای ما مسخره ما مسن
در یک مصاحبه با روانشناس میشنویم که اعتیاد و جرم با هم چی ارتباط دارن.
مواد باید به دست بیاره، به هر نوع جرم و هر فعل و فعالی که باشه دست میزنند.
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که چرا پلیس اسلم را دستگیر میکند.
چی را بار کردی؟
سودای خانه است، کدام چیز دیگر نیست قماندان صاحب.
اکنون مطلب نخست برنامه را از ادعای سناتوران آمریکایی آغاز می‌کنیم. ایالات متحده آمریکا بیش از $100 میلیون را که برای مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان اختصاص یافته بود، در پروژه اعمار دیوار بین مکسیکو و آمریکا به مصرف رسانیده است. 5 عضو دموکرات سنای آمریکا با نوشتن یک نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور از مصرف پول اختصاص یافته به مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان در بخش ساخت دیوار با مکسیکو انتقاد کرده و گفتند که این کار سبب تقویت منابع مالی طالبان، تشدید جنگ و افزایش عرضه مواد مخدر به بازارهای جهانی خواهد شد. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
ایالات متحده آمریکا در سال روان میلادی از جمله پول کمک شده به افغانستان $200 میلیون آن را برگشت داد و آن را به ساخت دیوار بین مکسیکو و آمریکا اختصاص داد. بر بنیاد نامه 5 عضو دموکرات سنای آمریکا که به تازگی به دونالد ترامپ رئیس جمهور کشورشان فرستادند، نوشتند که از میان این $200 میلیون $129 میلیون آن پولی است که به مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان اختصاص یافته بود، ولی این پول خلاف مصوبه کنگره آمریکا در بخش ساخت دیوار با مکسیکو به مصرف رسیده است. چک شومر، یکی از این سناتوران، میگوید 90% هیروئین جهان از تریاک تولید شده در افغانستان به دست می آید و میلیون ها دلار عواید این مواد به طالبان می رسد و آنان با این پول جنگ علیه دولت افغانستان و منافع آمریکا را تشدید می کنند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در واکنش به کاهش پول کمک شده به مبارزه علیه مواد مخدر می گوید حکومت افغانستان توان مبارزه علیه مواد مخدر را دارد و در حال حاضر هر سه نهاد امنیتی دولت افغانستان مشترکاً با مواد مخدر مبارزه می کنند.
افغان حکومت در قابلیت توانایی،
حکومت افغانستان این توانایی را دارد که علیه مواد مخدر و قاچاق سازمانیافته آن مبارزه کند. در همکاری با وزارت دفاع، ریاست امنیت ملی و نیروهای حمایت قاطع ذخایر بزرگ مواد مخدر را که جنگجویان از آن تمویل می‌شدند از بین بردیم. در یک سال گذشته 160 کارخانه بزرگ تولید مواد مخدر مربوط به ترورستان را که از آن صدها میلیون دلار به دست می‌آوردند از بین بردیم.
وزارت دفاع آمریکا در اوایل سال مالی 2019 میلادی از کنگره این کشور خواسته بود تا $153 میلیون را برای مبارزه علیه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان تصویب نماید. اما به گفته سناتوران آمریکایی، وزارت دفاع آمریکا از برگشت و مصرف این پول در دیوار با مکسیکو به آنان اطلاع نداده است. اردوی ایالات متحده ای امریکا در ماه نوامبر سال 2017 میلادی عملیات هوایی بر کارخانه های تولید مواد مخدر را در افغانستان آغاز کرد و به اساس گزارش وزارت دفاع امریکا بیش از 200 کارخانه تولید مواد مخدر را تخریب کردند. اما در اوایل سال 2019 میلادی این عملیات متوقف شد. محمد آگل مجاهد تحلیلگر نظامی میگوید با توجه به گسترش ناامنی و کشت مواد مخدر در ساحات ناامن، حکومت افغانستان نمیتواند به تنهایی با مواد مخدر مبارزه کند.
حکومت افغانستان به تنهایی نمیتواند با مواد مخدر مبارزه کند و نیاز به کمک دارد. کوکنار در مناطق ناامن کشت می شود و عواید زیاد آن به مخالفین مسلح می رسد و مصارف جنگیشان را با آن تامین می کنند. حکومت افغانستان در داخل به مبارزه علیه مواد مخدر مکلف است، اما در کنار آن جامعه جهانی باید با افغانستان کمک کند، چون اقتصاد دولت افغانستان ضعیف است تا جامعه جهانی نیز از این جنجال نجات یابد.
حکومت افغانستان در سال روان شمسی عملیات رسمی را جهت تخریب مزارع کوکنار اجرا نکرد و معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله دلیل آن را مشکلات مالی عنوان کرده است.
اکنون از وضعیت زنان معتاد بی سرپناه آگاه می شویم. زنان معتاد به مواد مخدر حتی پس از ترک اعتیاد نیز به خانه برگشته نمی توانند. شمار از این زنان می گویند که اعتیاد به مواد مخدر سبب شد تا آنان بی سرنوشت شوند و حالا که مواد مخدر را ترک کردن نیست سرپناه ندارن و ناگزیرن یک جا با اطفالشان شب روز را در مراکز تداوی معتادین سپری کنند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برای تعداد از این زنان معتاد بی سرپناه مکان بود و باش و فرصت کاری را فراهم کردند، اما با در نظر داشت افزایش تعداد این زنان آنان امکانات کافی را برای رسیدگی به سایر زنان معتاد بی سرپناه در اختیار ندارند. این گزارش را من فرید دلیمی آماده ساختیم که همکار ما حفیفه ساکب آن را ارائه می کند.
فاطمه گل با نام مستعار که به مواد مخدر معتاد است، یک سال پیش به یکی از مراکز تداوی زنان و اطفال معتاد به خاطر ترک مواد مخدر آورده شد. حال که فاطمه مواد مخدر را ترک هم کرده، اما هنوز هم شب و روز را در شفاخانه سپری می کند.
حد تیر کده نمیتونم بدونی مواد مثلا یا تیر کنم یا زنده کنم. بعد از متوجه شدم مگه بیش از استفاده کنم مثلا یا ادامه بدم، اما بروی ما در خطر است. از یک طرف سرپرست منو از پیش من گوش نمیمونه، باز به مخاطر بود تصمیم گرفتم آمدم در شفاخانه. گفتم بهتر عمل سر وقت است، پیش از اینکه آبرویم بره، پیش از اینکه کس خبر شنه، بیم در شفاخانه ترک کنم.
در مراکز تداوی معتادین زنان و اطفال، زنان معتاد بی سرپناه به سر میبرند که همراه با فرزندانشان تداوی شدند، اما دوباره در همین مراکز ماندند، مثل ملیحه که مصروف کار خیاطی است. ملیحه 7 فرزند دارد و فرزند هفتمش سال گذشته در مرکز تداوی معتادین زنان و اطفال متولد شد. ملیحه می گوید شوهرش معتاد است و ایران نیز به مواد مخدر معتاد ساخت و بعد از 3 ماه استفاده مواد مخدر اکنون پس از تداوی دوباره صحتیاب شده، اما برای بودباش سرپناه ندارد و ناگزیر شده تا در شفاخانه بماند.
یک سال شده که نمیجسته مواد، یک 3 ماه استفاده کردیم زیاد نکردیم که پدر را اولادیم تیر میشد گردیم خیاطی تفلای ما از خود ما مستم این حال جایل برم نیست ایران ماندیم چی کنیم چی کار کنیم شکایی من کلش از مکتب ماندیم 3 تا 6 هزار هستم دختر که الان تو صنف 5 خونده، 2 میز تو صنف 3 بچه میتال شامل مکتب نشده 3 تا 6 هزار هست.
دکتران معالج زنان معتاد بی سرپناه میگویند زنان معتاد بی سرپناه در بیرون از مراکز صحی با خطرات دوباره معتاد شدن به مواد مخدر و با آزار و اذیت جنسی مواجه می شوند. دکتر شایسته حکیم رئیس مرکز ملی تداوی زنان معتاد می گوید بارها چنین اتفاق افتاده که زنان بی سرپناه پس از تداوی و رخصت شدن از شفاخانه دوباره معتاد شده و بار دیگر با وضعیت بد به شفاخانه آورده شدند.
یکی از علتهایی که تا 45 زیادی جا هستن همی است که یا خانه نداره، جای نداره و وقتی که اینا را ما رخصت میکنیم یا به سرنوشت بسیار شروع میده بیرون مبتلا میشه. شما محیط هم میفهمین که سرنوشت محیط چه رقم است و این وضعیت از یه فوق العاده خراب دوباره پیش ما میاد. اکثر مریضای ما مریضای بی خانه است.
از سوی هم مراکز صحی تداوی معتادین برای اندک معتادین بی سرپناه زن پس از تداوی زمینه کار را فراهم کرده است. این زنان که به زندگی عادی برگشته و در بخش تداوی معتادین دکتران را همکاری می کنند و یا هم به صفت کارگر مصروف کار هستند. مسئولان ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه می گویند 15 زن معتاد بی سرپناه نزد آنان ثبت هستند و از آنان مواظبت صورت می گیرد. شاهپور یوسف رئیس کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه می گوید در تفاهم با وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت زنان به این تعداد زنان سرپناه فراهم شده است.
که وزارت محترم کار و امور اجتماعی در مراکز خود ما و که وزارت محترم امور زنان در خانایم سنجیدیم و اینا را معرفی کردیم با یقین که در خانایم نام به صفت کارگر کار کنند. ما وزارت محترم امور زنان بله در قسمت با ما همکاری کرده که اطفال که خانما دارن اونا را به پرورشگاه و خودشان را به خانه هم معرفی کردن و تا این حال دیگه تو خانم بدون سرپناه که در سر سرک بوده باشه ما شاید از اون نیستیم که را ما بیاریم به تداوی.
دکتران مواظبت و مراقبت از معتادین را پس از تداوی شامل مرحله تداوی می دانند. زیرا به گفته آنان فرد معتاد باید زیر نظر کارمندان اجتماعی باشد تا از وضعیت وی آگاهی داشته باشند. اما به دلیل مشخص نبودن جای بود و باش معتادین بی سرپناه این مرحله مهم پس از تداوی عملی نمی شود.
در گزارشی که همکار ما حفیفه ساکب آن را ارائه کرد شنیدیم که در برخی مراکز صحی زنان معتاد به مواد مخدر پس از تداوی نیز جای برای رفتن ندارند، همین رو در همان مراکز زندگی می کنند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
حالا در این قسمت برنامه مصاحبه داریم در ارتباط به جرم و اعتیاد. روانشناسان میگویند که معتادین در مقایسه به افراد سالم بیشتر دست به جرایم میزنند. این که چرا معتادین دست به جرایم میزنند، کدام نیشه ها باعث کدام جرایم میشوند و بر علاوه مردان زنان معتاد دست به کدام جرایم میزنند، در این باره همکار ما محمد ایاز سرنک با دکتر متیولا وزیری مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که اعتیاد و جرم با هم چی ارتباط دارند.
گاهی جرم سبب معتاد شدن میشود و گاهی هم اعتیاد سبب جرم میشود. به دلیل اینکه یک شخص از اعتیاد آگاهی ندارد، برای رهایی از جرم خود دوستان یا کسانی که برایشان ناگاه نگفته که میتونید شما مواد استفاده بکنید و آرام بخش به ذهنتان میشود. در این وقت این شخص مواد مصرف میکنه، زمانی که مواد مصرف کرد یک یا دو بار برای مغزش آرام بخش هست، بار بار تکرار میکنه، بعد از تکرار شدن بار بار این شخص معتاد میشود و گاهی هم اعتیاد سبب جرم میشود. یک شخص معتاد هست و خاطر خرید مواد خود پول نداره، مجبور هست یک اندازه جرم های سنگین یا جرم های کوچک را انجام بده تا این مواد به دست بیارن که راه گرفتن هست و سرقت هست و اختطاف هست.
چی نوع جرایم از دست معتادین سر میزند؟
افراد معتاد جرم‌های مختلف را انجام می‌دهند. در ابتدا فردی که سرمایه خودش داره می‌تواند سرمایه خود استفاده بکند و مواد می‌خرند و بعد زمانی که می‌گذره سرمایه خودش را از دست داده و خودش هم مریض هست، باید به خودم مواد بخرند و به خانواده خودم نفقه بدهند. در این صورت این شخص که نه به خود مواد خریده می‌تواند، به فامیل قضا نمی‌تواند، در این وقت این کوشش به این می‌کند که باید پول به دست بیارم مواد، چون قسمت وسطی دماغ که ساق دماغ است در این حالت زخم دیده و از آدرس اعتیاد و این شخص معتاد خانم خودم نتوکوب میکنه، فرزندای خودم نتوکوب میکنه، حتی این وقتها هم خواهد شد که کسی را بکشند و قتل و قتال هم بکنند.
چرا برخی از معتادین دست به انجام جرم میزنند؟
شخصی که معتاد هست در فکر ای باشه که مواد باید هر گونه و به هر ترتیبی که باشه مواد باید به دست بیاره، به هر نوع جرم و هر فعل و فعالی که باشه دست میزنند.
چی نوع اعتیاد سبب جرم می شود؟
مواد مخدر چهار گروپ پیش از یکی است، منبهات است، اپیات هاست، ماریجونیا چرس هست و دیگرش الکول هاست. این خاصیت های متفاوت تری را به خود دارند. مثلا افرادی که مبتلا به چرس یا ماریجونیا هستند، زمانی که مواد استفاده میکنند یا چرس استفاده میکنند، فعل را اگر کسی دیگر هم انجام داده باشند یا میگن که همین فعل یعنی ما انجام دادیم، فرار در وجودشان میاد. موضوع دوم است از الکول هست. زمانی که شخص الکول استفاده میکنه، یک اندازه قوت و با انرژی تر میشه و هر نوع فعل در این وقت انجام میده و فکر میکنه که زور هیچ کس به ما نمیکشد. بعد موضوع سومش که هست، میتان تانفیتامین یا شیشه هستند. زمانی که شیشه استفاده میکنه، تفکر نداره بالای فکر خود که من چی میکنم، کدام فعل میکنم. این فرد به خاطر ارضا شدن جنسی خود چی مشروع باشه و چی نامشروع باشه باید به رضای جنسی خود برسه. زمانی که شخص مصرف کننده شیشه قوت جنسی از شیشه گرفت، در این زمان این شخص چی از راه مشروع یا چی از راه غیر مشروع خود را به ارضای جنسی برسانه. زمانی که از راه مشروع یا غیر مشروع به ارضای جنسی نرسه، این به جرم زنا و تجاوز حتما دست میزنه. و بعد زمانی که زیاد استفاده میکنه و اعتیادش پیشرفت‌تر میشه، جرم های خفیفی را انجام خواهد داد، مثلا دزدی یا هم وسایلی که در خانه داره اون رو باید به فروش برسانه، لت و کوب کردن یک و دیگر. گروپ چهارمش که هست پودر هست. زمانی که پودر استفاده میکنن، یعنی فعالیت وجود کمتر میسازه، ضعیفتر میسازه. فردی که هیروین مصرف میکنه، آرام بخش اعصابشان به شکل موقتی هست، برای دائمی نیست. در ابتدا جرم های بزرگ ریختگاف و قتل ها را انجام میده، بعد با گذشت زمان استفاده مکررشان وجودشان ضعیف شده، بعد جرم های ضعیفی را انجام خواهد داد. مثلا دزدی های کوچک، دکانه ها را دزدی بکنند، سر راه ایستاد شوند، این جرم های را انجام میدند.
زنان معتاد دست به چه نوع جرم میزنند؟
زنهای معتاد به خاطر به دست آوردن مواد تن خود میفروشند تا مواد برشان رایگان داده شود و بعد وسیله قاچاق مواد مخدر شوند. فرار از منزل، مثلا زمانی که خانم معتاد مواد نرسه و خانوادهش مواد برشان نده، پول نتن، مجبور هست که خانواده خود ترک کنه تا به دست آوردن مواد مخدر. هر فعلی که تانست مواد مخدر باید به دست بیارند. جدا شدن از شریک زندگیش، مثلا شوهرش هست، اجازه نمیده مواد مخدر استفاده بکنه.
خانواده و نزدیکان فرد معتاد چگونه می تواند جلوی ارتکاب وی به جرم را بگیرند؟
ما دو قسمت را داریم. یکی زمانی هست که شخص ما معتاد به مواد مخدر هست. در این زمان مصابه مریض باید یک برخورد خانواده همراهی صورت بگیره. پولی را که به دست میارند یا کاری را که میکنند، فعالیت را که میکنند، زمانی هم میرسه که فعالیت های فیزیکی خود از دست میده. در این زمان باید خانواده حمایت اقتصادی زیر بهونه بگیرند تا این مرتکب به جرم ها نشوند. اما پولی را که براشان میته باید از او پول نظارت بکنن که پول به کجا و چگونه به مصرف میرسانه. بحث اساسی دومی ای هست، زمانی که فرد ما سالم میشه، یعنی به یکی از شفاخانه ها مراجعه میکنه و بعد از بستری میان به خانواده. خانواده راهکارهای سالمی را باید بلد باشد تا برخورد سالمی را با شخصی که معتاد بود و انجام بده. مثلا همو شخصیت چه براشان بده، از لحاظ هویتی همو هویتی را که دارن در خانواده همو را براشان بده تا شخص بعدن طرف مواد مخدر نروه.
دکتران میگویند معتادین باید به گونه داوطلب به تداوی و ترک اعتیاد آماده شود، اما برخی مسئولان امنیتی به دستگیری و زندانی کردن معتادین میگویند که میخواهند از این طریق جلوی ارتکاب جرم به دست معتادین را بگیرند. از دید روانشناسی این نوع برخورد با معتادین چه حکم دارد؟
زمانی که به زور بالای فرد معتاد مواد مخدر را ترک میکنند به توسط پلیس یا نیروهای امنیتی، در این زمان این شخص معتاد احساس میکند که من یک شخص بیهوده هستم در جامعه، در خانواده، از لحاظ شخصیتی این شخص عقده‌ای شده در مقابل خانواده، در مقابل جامعه عقده‌ای میشه و زمانی که بیرون میشه به شکل عقده‌ای به امرای خانواده و اقارب و دوستان خود برخورد خواهد کرد، حتی جرم‌های زیادتری را هم مرتکب خواهد شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که اصلا پسر یک دهقان است و دو بوجی را بالای خربار کرده و به سمت قریه خود روان است که پلیس وی را بازداشت میکند. این که وی چی را انتقال می دهد، چرا پلیس وی را بازداشت می کند و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
اصلا بچیم امسال هم خوب پریمان است. اگه کوکنار رسید بخیر، خوب پیسدار خواد شدیم.
راستی خوب پیسداره بابا. امسال هوا مفت است. پارسال خود نیم پیسه ما سر واتر پمپ برمره.
اگه امسال تریاک ارزان نشه، پرده ما خواد شد بخیر.
آها بخیر، خدا مهربان است. خدا روزی زیاد نصیب ما خواد کرد انشاءالله.
سلام جان، خود در چی مصروف ساختی؟
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مانده نشی جا داد خان؟
خیر ببینی تا مانده نشی.
مانده نشی کاکو جان داد؟
خیر نصیبت، تا مانده نشی بیادر زاده.
خیر ببینی.
خیر باشه سلام جان. دهی زمین چی کشت میکنی؟
والا کشت دیگه خود چندان فایده نداره. گفتم بیا کوکنار بکاریم.
یارا خوب فکر کردی، امسال عوام خوب فریمان است، زمینت خوب حاصل خواهد داد.
خود دیگه ما هم با امید خدای نمی کشت کده میریم.
آه دی زمین هایت امی خوشخاش هم میکاری؟
آه امی رو میکارم. چرا؟ این خوشخاش خراب است؟
خراب خو نیست، اما این خوشخاش او قاصل نمیته.
امی خوشخاش از کوکنار پارسال جمع کردیم. ما خو هر سال امی خوشخاش هم میکاریم.
هی هی تو در گوش فیل خوستی بابا. حال از خارج خوشخاش بسیار خوب آمده.
ای خوشخوش نو چی خوبی داره که توی تو عاشقش هستی؟
یکی خویی که نسبت به ای خوشخوش دو برابر تریاک میته و دیگه ای که مرض نمیزنیش.
ای خوب بسیار خوب است والا. در کجا پیدا خود شد؟
آجی صمد خان قریه پایین خو مشناسی؟
آه مشناشمش.
آجی صمد خان امی خوشخوش داره، امی کاروبارش است.
والا ای گپ خو خوب است. خیمام امی خوشخوش نو کشت میکنم.
خود دیگه من رفتم بیادر که سر من ناوقت میشم.
برو برو دمرای خوبی. برو خدا
حافظ.
خدا
خدا حافظ.
اصلا بچم گپ جانداد خوشم آمد. اگه ما ممی خوشخوش نو کشت کنیم خوب نخواد بود؟ نظر تو چطور است بچم؟
ما میگم بیخی خوب خواد شد آقا. ما هم شنیدیم که می خوشخوش نو بسیار خوبش است.
خیتوی تو کو کمیال قریه پایان برو و از آجی صمد خان دو بوجی خوشخوش خارجی بیار.
سعی هسته نمیرم.
خب بچه تو موتر استاد کو که جوان سرخر چی بار کده؟
اطاعت میشه قماندان سر.
استاد شو بچه؟
یعنی قماندان سر استاد شدم.
چی ره بار کدی؟
سودای خانه است، کدام چیزی دیگر نیست قماندان صاحب.
سودای خانه خو هر چیزی بوده میتونه. تو چی ره بار کدی؟
والا یک ذره خشخاش است قماندان صاحب.
خشخاش چی میکنی؟
بابا این گفت که بیارش. نمیفهمم که چی میکنه.
این از کجا آوردی؟
این از این قریه پایان آوردمش.
حالا تو ره نمیفهمی که خرید و فروش خشخاش هم قاچاق است؟
قاچاق؟ قاچاق چی؟ حالا خشخاش خو غیر قانونی نیست.
امی خشخاش کشت میکنین و باز جوانای ما را به تریاکش متات میسازین. باز میگی که خشخاش غیر قانونی و قاچاق نیست؟
اگه قاچاق میبود خواله در کوچه و بازار آزاد فروخته نمیشد قماندان صاحب.
حالا در کوچه و بازار بسیار چیزای غیر قانونی فروخته میشه
قماندان صاحب. ما همیش خشخاش میخریم و مفروشیم. تا حالا خو پلیس ما را هیچ چیز نگفته.
او وقت حالا تیر شده. بعد از هیچ کسی کار کرده نمیتونه.
چرا؟ حالا چی گپ شده؟
حالا خرید و فروش خشخاش هم غیر قانونی و قاچاق است.
قماندان صاحب آلیرکی گفته که خشخاش قاچاق است.
زیاد گپ نزن، قانون میگه که قاچاق است.
حال خشخاش خود هر جای آزادانه فروخته میشه قماندان صاحب. این چی رقم است؟
تو به من نشون بده که در کجا آزاد فروخته میشه؟
اینه در قریه پایین آزاد و دمی روز روشن فروخته میشه.
بالا شده موتر کوزه بریم. زیاد گپ نزن دیگه.
آلو آدمایی که خشخاش مفروشه چرا وار چیزی نمیگه قماندان صاحب که ما رو میگیره؟
تو بیا او آدمی که مفروشه او رو برای من نشون بده که کی است و در کجاست؟
خیر قماندان صاحب مرا اعلام کنید. من اینو نمیفهمیدم که خرید فروش خشخاشم قاچاق است. بعد از این کارو نمیکنم.
زیاد گپ نزن. بالا شده موتر. سبا خود گفتی که ایران خبر نداری کشت کوکنار غیر قانونی است. تو فکر میکنی که ما چشم نداریم؟ همین خشخاش تخم کوکنار است.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. بقیه برنامه های رادیو آزادی را نیز شنونده باشید.
کاروان زهر.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.